가 저희의 칼로 این سکوت جرف بهتر از هزار حرف، چون ترانه فرشتگان در میان رقص دانه های برف. این سکوت جرف بهتر از هزار حرف، چون ترانه فرشتگان در میان رقص دانه های برف.
اینجا رادیو اقتصاده و حالا زمان پخش برنامه خوشه های طلایی به مدت 59 دقیقه است.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. خوش اومدید به شاخه های طلایی امروز رادیو اقتصاد. امیدواریم صبح جمعه خوبی رو آغاز کرده باشید و لحظه هاتون پر از شادی و برکت باشه. من سپیده جورابلی به اتفاق همکارانم برنامه امروز رو تقدیم میکنیم. شاخه های طلایی رادیو اقتصاد مختص و ویژه فعالیت های باغبانی و باغداری تهیه میشه و این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه باغداران عزیز کشورمون که از فعالیت و تلاش این عزیزان میوه های رنگارنگ در سفره ما ایرانی ها قرار میگیره و رونق بخش مجالس و محافل ماست. خدا قوت میگیم بهشون و همینطور دعوت میکنیم اگر شما شنونده عزیز علاقمند به مباحث مختلف باغبانی هستید، شنیدن این برنامه رو از دست ندید. در شاخه های طلایی آشنا خواهیم شد با مراحل تولید محصولات باقی و ظرفیت های تولید این محصولات در کشورمون خواهیم گفت. به محدودیت های تولید میپردازیم و شنونده صحبت های باغداران نمونه کشورمون خواهیم بود. پاسخگوی سوالات شما در این برنامه هستیم و همچنین از آخرین اخبار حوزه باغبانی مطلع خواهیم شد. همه تلاش ما در این برنامه اطلاع رسانی و افزایش آگاهی های بهره برداران عزیز کشورمونه که امیدوار مورد توجه شما قرار بگیره. در برنامه امروز شاخه های طلایی میخواییم با تولید محصولی آشنا بشیم که شاید خیلی ها ندونن که این محصول در ایران هم تولید میشه و اگر شرایط مهیا باشه میتونه واردات این محصول به کشورمون رو کاهش بده. امروز به موضوع تولید موز میپردازیم و با شرایط تولید و وضعیت تولید این محصول آشنا میشیم. جالبه که بدونید استان سیستان و بلوچستان بیشترین میزان تولید موز رو در کشورمون داراست. عزیزم، به منظور آشنایی بیشتر با وضعیت تولید موز در کشور دعوت کردیم از آقای مهندس مجید امانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، تا از اطلاعات ایشون بهره مند بشیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما.
علیکم سلام، حال شما چطوره؟ وقت شما بخیر.
سلامت باشید آقای دکتر. متشکرم از اینکه قبول زحمت فرمودید و با برنامه شاخه های طلایی همراه شدید. آقای دکتر، ما امروز گفتیم که خدمت دوستان میخواییم به موضوع تولید موز بپردازیم. وضعیت تولید موز در کشور چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و دستاندرکاران برنامه‌تون و همچنین شنوندگان عزیز و به ویژه کشاورزان زحمتکش، علل خصوص برادران هموطنمون در استان سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان و استان هرمزگان که در زمینه کش و پرورش تولید میوه‌های گرمسیری از بدیل موز، انبه، پاپایا، کنار، چیکو، تمر هندی، گواوا و نارگیل دارند. در اصل موز خدمت شما که عرض شود، در حال حاضر بر اساس آمار رسمی که در کشور موجود هست، نسبت زیر کشت موسی بالا بر 41,000 هکتار هست و تولید این محصول با ارزش بالا بر 130,000 تن در سال با متوسط عملکرد 30-35 تن در هکتار. این عملکرد این محصول لوکس و با ارزش هست که انتظار میره به امید خدا با بکارگیری دستاوردهای پژوهشی و همچنین حمایت‌های مسئولین محترم و حمایت ویژه از کشاورزان عزیز موزکار ما، انشالله هم سطح زیر کشت و هم تولید محصول افزایش پیدا بکنه. با توجهی که موز یک میوه است گرمسیری و لوکس که نیاز به آب شیرین و خاک شیرین داره و
بله.
در طرفی با توجه به این وضعیت خاکای کشور در جنوب شرقی از جمله استان هرمزگان و استان سیستان بلوچستان که ما محدودیت آب داریم، انشاءالله حمایتی بشه که این مقدار آبی که فعلا موجود هست از طریق سیستم های آبیاری نوین و آبیاری تحت فشار انشاءالله حمایت طرف دولت محترم بشه که انشاءالله سیستم آبیاری از خرابی به سمت سیستم آبیاری خطری به قول معروف گسترش پیدا بکنه و از طرف افزایش قیمت تولید و کاهش قیمت هزینه مصرف شده.
بله آقای دکتر، از وضعیت واردات این محصول هم بفرمایید.
در اوتو واردات خب همینطوری که مستدر هستید، چون میزان تولید از آماری که الان وزارت جهادی شورزی اعلام فرمود که من قرائت کردم خدمت، این آخرین آماری بود که مربوط به سال 1995 بود. خب میزان تولید مول در جنوب شرقی کشور از جمله استانی که اسم بود که استان سیستان و بلوچستان رتبه اول رو در تولید میوه گرمسیری داره و موز هم که از کردم در فضای آزاد در حال حاضر در جنوب استان سیستان و بلوچستان، یعنی منطقه چابهار، کنارک و خدمت شما که عرض شود بخشی از ایران شهر و سرباد کشت میشه و در منطقه کنارک یک جایی هست به اسم زراباد، الان بهترین محصول میوه رو به ویژه میوه موز رو در منطقه زراباد ما داریم. حد مرز بین استان هرمزگان هست و استان سیستان و بلوچستان که در فضای آزاد این محصول کشت و کار میشه و برداشت میشه که آب شیرین فراوان خداوند اونجا ذخیره سازی کرده و از طریق حفر چاه و استحصال آبای زیرزمینی مبادرت به کشت موز میزنن. در دشت باوکلات هم که زیر سد پیشین اراضی بسیار وسیع و گسترده ای رو به قول معروف تشکیل و آماده سازی کردن، ولی متاسفانه به دلیل عدم بارندگی سالهای اخیر و خشکسالی های پیدرپی که چند سال اخیر که در 15 سال اتفاق افتاده، متاسفانه چون این سد پیشین آبگیری به سختی صورت میگیره یا اگر هم آبگیری که فقط برای شرب هست، در این میزان آب مورد نیاز برای کشتی محسوس اونگشت فعلا ما محدود داریم. اگر با امید خدا این آبگیری بشه، این سده که الان زده شده در هم استان هرمزدان هم استان سیستان بلوچستان و بوجود ساحل مکران که انشالله با امید خدا دولت خیلی پیگیری میکنن و دنبال برنامه‌ریزی هستن، انشالله سد زیرکش افزایش پیدا بکنه در آینده نزدیک، اگر هر کدام خدا بخواد که بحث مشکل آب برطرف بشه، مدیریت داشته باشین، ان شاء الله تولید افزایش پیدا خواهد کرد و از واردات این محصولی که شما فرمودید به قول کاهش و یا جلوگیری خواهد شد.
ان شاء الله
الان در حاضر میزان تولید این محصول در کشور خیلی کمه، چون محدود هست به فقط همون منطقه جنوب سیستان و بلوچستان و بخشی هم از این شهرستان نیاب، چون ما محدودیت داریم در نتیجه تولیدمون هم کمه، تولید وقتی کم باشه مجبوریم برای جبران و میزان مصرف سرانه کشور ما وابسته باشیم به واردات مزد از کشورهای دیگه بقیمان از جنوب شرق آسیا وارد کشور میکنیم.
بله آقای مهندس امانی، از اقلیم‌های مناسب تولید موز بفرمایید و اینکه چرا ما در تمام کشور نمیتونیم با توجه به آب شیرینی که موز نیاز داره و با توجه به اینکه سیستان و بلوچستان و استان‌های جنوبی ما با کمبود آب شدید مواجه هستن، اون هم آب شیرین، ولی فقط اون منطقه داره بهره برداری انجام میشه، چرا توی استان‌های دیگه این کار انجام نمیشه؟
خدمت شنوندگان عزیز عرض شود، همونطوری که مستظرفید و خودتون هم فرمودید، موز یکی از میوه‌های گرمسیری هست که در مناطق گرمسیری و حاره‌ای مورد کشتکار قرار میگیره و اگر ما بخوایم حساب کنیم کمربند مرکزی زمین همون خط استوا رو در نظر بگیریم، در ارضای شمالی و جنوبی همین منطقه در دنیا مبادرت به کشت میوه گرمسیری میکنن. در کشور جمهوری اسلامی ایران تنها مناطقی که شرایطی شبیه به کشورهای حاره‌ای و گرمسیری دارند فقط منطقه چابهار هست که تا 25 درجه عرض شمالی خط استوا واقع شده، چون نیاز به به قول معروف دمای بالای 18 درجه سانتیگراد داره تا نزدیکای 40 درجه، یعنی صفر فیزیولوژی این محصول 11 درجه سانتیگراد بالای صفره، اگر دما از 11 درجه پایین تر بیاد دچار یخزدگی و سرمازدگی میشه. اینا تحمل گیاه موز به شوری هم چه در حدود 1200 تا 1500 میلی موزه، باز نسبت به شوری هم حساسه.
بله آقای دکتر، تولید این محصول چرا در گلخانه صورت نمیگیره؟
در گلخانه هم اگر ما بتونیم شرایط تولید درختان گرمسیر این موز رو یا آناناس رو که در گلخونه میتونیم تولید بکنیم، اگر ما بتوانیم شرایط اقلیمی رو در فضای گلخونه برای این محصولات فراهم بکنیم، به شرطی که هزینه های تولید رو کاهش بدیم، چرا که در یک مقطعی در خاطر شنوندگان عزیز باشه، در استان مازندران و استان گلستان موز گلخونه‌ای پرورش داده میشد، ولی چون در اون مناطق فصل زمستون هوا سردتر میشه، برای تامین میزان دمای گلخونه نیاز به سیستم گرمایشی هست، در اینکه هزینه های تولید بالا میره. ما در مناطقی که هزینه های تولیدمون کاهش پیدا کنه، یعنی در تابستان نیازی به سرمایش نداریم و در زمستان هم نیازی به آن گرمای آنچنانی نداریم، میتوانیم در فضای گلخونه این موضوع کنیم، از جمله در منطقه جنوب کرمان و استان کرمان.
بله.
در منطقه جیروف کارهای تحقیقاتی که همکاران ما داشتن اونجا تولید موز گلخونه‌ای را اونا معروف تمرین کردن و تجویش کردن و بالا نتیجه هم موجود هست. در استانهای مشابه هم نظیر بوشهر هم باز این امکان موجود داره، اما در استانهای سردسیر چون ما در فصل زمستون نیاز به گرم کردن گلخونه داریم، هزینه تولید بالا میره و بهتره که در استانهای گرمسیری ما بیان توی قسمت برنامه‌ریزی داشته باشیم، اگر هم قرار برنامه‌ریزی داشته باشیم توی زمینه، ابتدا تحقیق بکنیم بعد توصیه بکنیم.
بله، پس امکان تولید موز در گلخانه هست، اما از لحاظ اقتصادی احتمالاً مقرون به صرفه نیست. بسیار متشکر هستیم آقای مهندس امانی، در خدمت شما و دوستان عزیز شنوندمون هستیم. بخش بعدی رو میشنویم، برمیگردیم. دوستان عزیزم، سپاسگزاریم که شاخه های طلایی رو برای شنیدن انتخاب کردید. همونطور که میدونید ما در برنامه شاخه های طلایی بخشی رو داریم ویژه پاسخگویی به سوالات شما درباره مدیریت باغها و معرفی راهکارهایی برای رفع مشکلات باغهای شما عزیزان. اگر سوال یا مشکلی دارید میتونید به 30,036,37 پیامک بزنید و با مشورت با کارشناسان حوزه‌های مختلف ما میتونیم پاسخگوی شما باشیم. اگر خاطرتون باشه هفته گذشته سوالی از طرف یکی از دوستان مطرح شده بود درباره اقدامات قبل از کاشت درختان که آقای دکتر مجید ظهوری محقق مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی مواردی رو مطرح کردن که امروز هم قصد داریم با گفتگو با ایشون درباره نمونه برداری خاک قبل از کاشت درختان بیشتر بدونیم. آقای دکتر ظهوری سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلامت باشید.
تمامی باغبانان.
درباره نمونه برداری خاک قبل از کاشت درختان می‌خوایم بیشتر بدونیم آقای دکتر.
چشم خدمت شما عرض می‌کنم قبل از نمونه برداری برنامه قبلا من عرض کردم حتما یک چاله بستگی به وسعت زمین داره. یکی یا دو تا یا سه تا در نقاط مختلف زمین به صورت زیگزاگی انتخاب کنن، یک متر یک پروفیل بزنن، یه چاله یک متری بکنن که لایه‌های پایینی مشخص بشه. بیشتر باغاتی که مشکل دارن ما می‌بینیم بازدید، چون تو کشور ما رگاهای آهک داریم توی خاک‌های در واقع زراعیمون، اگر باغ بخوان احداث کنن حتما چاله‌ای به عمق یک متر در دو سه جا از نقطه باغ حفر کنه. اگر لایه آهک نداشت
بله.
که فباها برای نمونه خاک هم به صورت زیگزاگی از هر هکتار دو سه تا نمونه میگیرن، منتها عمقای مختلف 0 تا 30 سانتی متر، 30 سانتی متر تا 60 سانتی متر و 60 تا 90
بله.
به صورت مجزا عمقای 0 تا 30 سانتی متر تمام چاله ها رو نمونه میگیرن، با هم قاطی میکنن، یه نمونه خاک میزنن 0 تا 30 سانتی متر، بعد عمق 30 تا 60 سانتی متر تو دو سه تا چاله اونم یه نمونه میگیرن، با هم قاطی میکنن، یه دونه یک کیلویی میگیرن برای آزمایشگاه میفرستن. عمق 90 ها هم همینجور به هیچ عنوان لایه های مختلف با هم قاطی نشن و ارسال میکنن آزمایش. در واقع بافت خاک عناصر ماکرو و میکرو رو اندازه میگیره و کارشناس بر اساس اون تجویز میکنه که چقدر کود نیازه و یا خاک اصلاح میخواد یا نمیخواد.
خیلی
کار سبکیه ولی یه مقدار دقت باید بالایی داشته باشه توی انجام.
آقای دکتر چقدر زمان میبره از زمانی که نمونه برداری میشه تا زمانی که پاسخ داده میشه به باغدار؟
معمولا آزمایشگاه حداقل 4-5 روزه جواب نمونه برداری رو میدن.
بله.
خیلی طول نمیکشه.
درسته. آقای دکتر این نمونه برداری خاک زمان خاصی داره در طی سال؟
زمین باید گلی نباشه، بافت و خاک به هم نخوره، به صورت معمولا ما میگیم گاو رو. بعد از اینکه بارندگی میشه بعد از چند روز در واقع لایه های خاک چون برای بافت و ساختمان خاک خیلی مهمه، هر موقع زمین به قول من رطوبتش به حد مجاز رسید میتونن نمونه برداری بکنن.
ساعت خاصی هم نیاز نیست که بگیم حتما شب مثلا انجام میشه.
نه، ساعت خاصی نداره، فقط لایه ها داخل چاله که میرن یک کاسه چیزی زیر در واقع دستشون میذارن، یه تراشه تا عمق 30 سانتی متر ور میدارن، تو نایلون میریزن جدا، از 30 تا 60 دوباره یک لایه ور میدارن، به اندازه 1 کیلو توی یه نایلون میریزن، 60 تا 90 هم همینجور. این مال یک چاله است. چاله‌های دیگر هم همین نمونه‌ها رو برمی‌دارن، بعد میان عمق‌های 0 تا 3 رفته تا 4 تا با هم قاطی می‌کنن، یه نمونه از داخلش در میاد.
درسته. آقای دکتر، این کار باید صرفاً توسط کارشناس انجام بشه یا خود بهره بردار هم میتونه این نمونه برداری خاک رو انجام بده؟
میتونه، ولی اگر توسط کارشناس باشه دقت بیشتره، چون هزینه خاک شناسی که انجام میدن ممکنه نمونه برداری خوب انجام نشه و تمام جوابای آزمایش در واقع اشتباه بشه. کافیه یک لکه یا یک تیک کود حیوانی داخل خود نمونه بره و کل جواب آزمایش خطا در بیاد. یه نکته هم من خاطرم نبود بگم، تقریبا 5-6 سانتی متر روی خاک کنار بزنن، چون عموما اونجا کود حیوانی خورده.
درسته.
جواب آزمایش کاملا اشتباه در میاد. 5-6 سانتی متر روی خاک بردارن، بعد از 5 سانتی متر به پایین شروع کنن به نمونه برداری. اگر کارشناس باشه واقعا جواب آزمایش خیلی بهتر در میاد و دقیق تر.
آقای دکتر، حالا این نمونه برداری خاک انجام میشه.
بس.
حالا این نتیجه این نمونه برداری چی رو میخواد به ما نشون بده؟
نتیجه نمونه برداری به کارشناسایی که در واقع یک مقدار خبره هستن تفسیر میشه. مثلا بعضی از عناصر ممکنه زیاد باشه، اونا رو از کوددهی عناصری که مثلا فسفر اگه زیاد باشه، ازوت زیاد باشه، اونا رو تو جیره غذایی که برای باغ مینویسه اونا رو حذف میکنه. بعضی موقع میبینیم کمبودهایی هست، اونا رو تو جیره غذایی و برنامه کودی میاره. در واقع بعد از آزمایش خاک حتما باید تفسیر بشه، در غیر این صورت خیلی کارایی نداره. حتما باید یک کارشناس خبره و مشاور بگیرن که تفسیر کنه بر اساس اون کودهی انجام بشه.
درسته. این نتیجه نمونه برداری خاک میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه نوع محصولمون رو مشخص بکنیم؟
یک قسمت از آزمایش خاک برمیگرده به ساختمان و بافت خاک، در واقع نوع درخت رو به ما مشخص کنه. بعضی از درخت ها مثل درخت های هلو، شلیل، هسته‌دارای مقدار خاک های سبک رو دوست دارن، بعضی از درخت ها به خاک های سنگین متحمل ترن. ما بر اساس اون در واقع بافت خاک نوع درخت هم مشخص کنیم. البته در برنامه‌های بعدی انشالله من انتخاب نوع درخت، رقم و گونه رو بر اساس شرایط آب و هوایی، خاک، آب قابل دسترس، اینا رو همه خدمت شما عرض می‌کنم. ولی برای نوع درخت بر اساس خاک، بافت خاک خیلی مهمه، چون عناصر شیمیایی در واقع مواد غذایی رو ما میتونیم بعداً اضافه بکنیم با کودهای شیمیایی و کودهای حیوانی.
درسته.
و کودهای عالی، ولی بافت خاک رو نمیتونیم زیاد تغییر بدیم مگر اینکه کلا خاک برداری بشه که خیلی بسرفه نیست.
پس همه اینا برمیگرده به نمونه برداری صحیح خاک.
بله دقیقاً،
که میتونه به ما پیشنهاد بده که چه نوع درختی رو بکاریم در زمینهایی که داریم.
چه نوع درختی بکاریم، بعضی ها متعامل به شوری هم، بعضی ها متعامل به آکنگ، حتی خود پایه های درخت ممکنه یک پایه مثل سیب پایه هاش هم مختلفه.
درسته.
بخواییم باغ سیب اداز کنیم، بر اساس خود آزمایشات خاک ما خود پایه هم در یک گونه مشخص بر اساس بافت خاک و آزمایشات خاک تجویز میکنیم.
انشالله. بسیار متشکر هستیم آقای دکتر. ما انشالله هفته ی آینده هم در خدمت شما خواهیم
انشالله.
بود و ادامه صحبت ها رو خواهیم داشت. سلامت باشید. خدا نگه دارید.
سلامت باشید.
دوستان عزیز شنونده، برنامه شاخه‌های طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. در خدمت شما هستیم. اگر چنانچه صحبتی داشته باشید، نظری داشته باشید، انتقادی داشته باشید از برنامه خودتون، میتونید از طریق شماره پیامکی 30,000-36-37 ارتباط برقرار کنید با برنامه خودتون شاخه‌های طلایی. امروز ما به موضوع تولید موز پرداختیم تا به اینجا و تا پایان برنامه به همین موضوع می‌پردازیم و در خدمت آقای مهندس مجید امانی عضو هیئت علمی پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور هستیم از ابتدای برنامه. آقای مهندس، از محدودیت‌های تولید موز صحبت بفرمایید که اینکه چه مواردی هست؟
خب همونطور که در بخش اول شما عرض کردم که این محصول نیاز شدیدی به آب شیرین و خاک شیرین داره. در حالی که محدودیت اولیه برای تولید و کشت این محصول متاسفانه عدم وجود آب شیرین و خاک شیرین است. یعنی آب کافی و خاک کافی شیرین باشن برای تولید این محصول از محدودیت اولیه است. در منطقه که آب باشه، آب شیرین و خاک شیرین، ما میتونیم توسعه کشت رو داشته باشیم. اما محدودیت دیگر هم که در این زمینه وجود دارن، مسائلی در خصوص شرایط اقلیمی از نظیر باد، گرد و غباری که در مناطق وجود داره،
بله،
و عوامل خطرزای نظیر آفات و بیماری ها.
درسته.
با توجه به این که تولید موز کشور ما در حال حاضر هیچ گونه نهاده شیمیایی از قبیل کودهای شیمیایی و سموم آفت کش استفاده نمیشه، تولید این محصول کاملا ارگانیک هست و توصیه ما اینه که اگر به قول معروف به همین صورت ما تولید داشته باشیم، به عنوان یک برند تولید موز ارگانیک با امید خدا مسئولین پیگیری بکنن، میتوانیم یک تولید محصول خوبی از محصول موز ارگانیک داشته باشیم با توجه به محدودیتایی که وجود داره و محدودی که عرض کردم. علاوه بر آب و شرایط اقلیمی، ما بتوانید آفات و بیماری های این محصول رو از روش های غیر شیمیایی کنترل بکنید، چه بعد به خود کشاورزان ما در این زمینه از روش های غیر شیمیایی، یعنی روش های زراعی و رعایت بهداشت موزستان اقدام میکنند.
درسته. آقای مهندس، از آفات و بیماری های موز فرمودید، یه چند مورد رو اشاره بفرمایید و نحوه مبارزه با این آفات رو.
مهمترین بیماری که به موز خطرت وارد میکنه که در دنیا هم گزارش شده و خیلی به قول معروف خطرت زاست هست، بیماری پاناما دیزیز هست یا بیماری پانامای موز، که چون اولین بار از پاناما گزارش شده به همین اسم هم میشناسنش. ما بهش میگیم پژمردگی فوزاتیومی. عامل این بیماری خارشی هست که در خاک زندگی میکنه به اسم فوزاریوم و از طریق ریشه ها وارد پاجوش موز میشه و میتونه بوته موز رو از بین ببره و متاسفانه در کشورهای همسایه از نظیر پاکستان هم این بیماری گزارش شده. و علاوه بر بیماری پاناما، بیماری پژمردگی باکتریه موکو هم یکی از بیماری محدود کننده و نابود کننده این محصول هست که عاملش باکتری هست که نژاد دو این باکتری به موز میزنه و نژاد یک و دو و سه این باکتری به سیب زمینی هم حمله میکنه.
درست.
که باز از روش هایی که به عنوان روش های پیشگیری کننده ما میتونیم استفاده بکنیم و بیماری رو کنترل بکنیم با روش های زراعی، اقدامات زراعی که به کشاورزان آموزش میدیم. و علاوه بر دو تا بیماری که اشاره شد، نماتودهای انگل موز هم باز از عوامل خطرافزا هستند که 6 گونه نماتود از موزستان‌های سیستان بلوچستان گزارش شده، 5 گونه هم از استان هرمزگان طی سال‌های گذشته، که باز اونم از روش‌های غیر شیمیایی توصیه کردیم و توصیه می‌کنیم که این عوامل رو هم کنترل کنند. علاوه بر بیماری‌هایی که ذکر شد، یه سری آفات هم هستن که باعث خسارت و ایجاد محدودیت کشت و توسعه کشت موز در کشورهای تولیدکننده از جمله کشور خودمون هم دارن، از جمله سوسک سرخورتومی ریزوم موز که این آفت برای کشور ما قرنطینه‌ای هست و امیدواریم که هیچ وقت وارد کشور نشه، باعث نابودی پاجوش‌ها و ریزوم‌های موز میشه. و علاوه بر بیماری‌هایی که ذکر شد و این آفات، علائم کمبود عناصر غذایی هم در بعضی از مناطق دیده میشه که خوشبختانه ما در منطقه بیرون شهر کشورمون الحمدلله چون خاک‌ها غنی هستن، علائم کمبود عناصر غذایی رو تا الان ما ندیدیم و جزو محدودیت ها نیست.
درسته. چه ارقامی از موز در کشورمون قابل تولید هست آقای مهندس؟
ارقام موزی که در داخل کشور آزمایش شده و کار تحقیقاتی صورت گرفته توسط همکاران محترم ما، ارقامی هستن که به قول معروف با شرایط اقلیمی چابهار و جنوب شرق کشور سازگار شدن، از جمله ارقام پاکوتا دوار کاوندیش که از گروه کاوندیش پاکوتا هستند که رقم روبوستا که در بلوچستان